میگم قبلا یه بحث شد که چرا حضرت به عبدالله ابن حسن هی دستور میدن که بابا وارد نشو، وقت ما نیست، داستانشا تکراریه، سو نمیخوام بگم. وقتی این مرحله، این مسئله است که خب حالا ما تو این مرحله انقلاب اسلامی وقتی معتقدیم اراده الهی است یا معتقدیم یک موجود زنده است، خب این مراحلش یه اقتضائاتی داره. اگه اون اقتضائات رعایت نکنیم اون نتیجه که میخوایم نمیگیریم، نهایتش ما نتیجه نمیگیریم، انقلاب اسلامی که کار خودش هم میکنه و جلو میره. آخرین سطری که اون جلسه در صفحه 354 ما خوندیم قبل از اون تیتر این بود: اگر ما با نظر به سعه انقلاب اسلامی و جایگاه تاریخی آن همدیگر را ببینیم، بعضی از اتفاقات گذشته رخ نمی‌دهد، که بحث شد که ما میتونستیم بعضی چیزها را انجام نمیدادیم، میتونستیم یه کارایی که باید نمیکردیم ما نمیکردیم، کارایی که باید میکردیم ما کوتاهی کردیم. دوباره دقت کنید، من یه مثال بزنم، مثال خودم رو زدم یه بار، گفتم دانشجو به ما میگفت که آقا مگه ما کافریم که شما آمدین اثبات خدا برای ما میگفت؟ شما حساب کنید 10-15 سال ما با دانشجویی که بحث خدا نداشت، که برهان امکان وجود، برهان صدیقی، یا یه جا بعد اشتباهی بزرگی دیگه که کردیم، مرحوم شهید مطهری اومدن این بحثایی که با کمونیست داشتن به نام جهانبینی، اگه یادتون باشه قبل از انقلاب چاپ شد، ما اینا رو اومدیم برای دانشجوهای مسلمون درس دادیم، منم درس دادم. چقدر وقت اینا رو ما از بین بردیم. از علامه مطهری اونجا قصدشون این بود که جواب کمونیست داره بدن، مخاطبشون کمونیسته بودن، اونا رو میخواستن خلع اصلاح کنن. خیلی جواب، چون مارکس ها اون یکی، نه رفیق مارکس، هرتز، وازم یادم رفته، سال بلش کن، که به مارکس می نویسه که بحثایی که طرف راجع به تحول انواع می کنه به درد ما خواهد. کتاب مشهورش، سال ذهنم یه وقت دسته رفته. اون ببینید بهترین جواب برای اونا همین بود. من خودم یادمه کتابای مارکسیست داره که می خوندم واقعا می موندم که حالا ما چی باید جواب اینا رو بدیم. مرحوم شهید مطهری خیلی خوب اومدن و جواب دادن، یعنی ما را توانا کردن که جواب اینا رو بدیم. خب اما حالا بفرمایید، حالا بچه دانشجو که جلو ما نشسته است میگه مارکسیست است، ما کلی و خیلی ده 15 سال ما عمرمون را اینجوری گذاشتیم. خب حالا طوری نیست، نمیخوام بگم بازخوانی مسئله خودش ضرر داره، خودش یه حیات جدیدی میاره، فقط همین اندازه میخوام بمونم. و حالا تیتر رو نگاه کنین، مجال نقش‌آفرینی در انقلاب اسلامی. همه تاکید بنده میخواین سطر اولم کنم، حساسیت روی ارزش‌ها خوب است، ولی نه اینکه برداشت خود را محور همه ارزش‌ها بدانیم و بگوییم هر کس از ما نیست بیرون انقلاب است. خب این دوتا موضوع فرق میکنه. هنر کجاست؟ انقلاب رو بشناسیم. روح انقلاب اشاراتی دارد، خب اشاره به عالم قدس دارد، اشاره به این دارد که ما باید به جای سکولاریته دین را جایگزین روابط انسانی بکنیم، تعلیم و تربیت باید الهی باشد با ابتکارات انسانی. خب الان دنیا اینطور نیست، یعنی حتی این روانشناسا که میان گاهی پشت تلویزیون اینا، هرچی من نگاه میکنم اینا ما را سکولار میکنن، اینا متوجه نیستن که خواستگاه روانشناسی یعنی اصالت دادن به انسان. در صورت خودم شوانز، یکی از مسلمانای آمریکا، خیلی تند نظرش، میگه روانشناسی امروز اومده جا پیغمبری نشسته است. نمیگم حالا این حرفو قبول کنید، اما حداقل میتونم بگم که ما نمیتونیم با روانشناسی اونچه که دین آورده است برای ما و ما را جلو میبرد اینا جا اون بگذاریم. این مشاوره ها و اینا باید حتما افق قدسی داشته باشه. خب حالا حرفم اینه که ما باید مشخص بشه که برداشت من از دین باشه. چرا من یه سعی نداشته باشم که برداشتی شما از دینم روش فکر کنم؟ ببینید خود بنده میگم روانشناسی به اعتبار اینکه دین نیست نمیخوام، اما این غیر اینه که دوتا برداشت از این، سه تا برداشت از این، وقتی که ما میبینیم نه به چه دلیل این دین نیست. دیدین این مفسر این کار قشنگی میکنن گاهی، علامه به خصوص میفرمان البته اینه، این آقا گفته است نظر من نیست، بعدم نظر خودشونو میگن، بعدم میگن والله اعلم. دیگه از این قشنگ تر میشه حرف زد؟ یا ملا صدرا گاهی خیلی قشنگ شیخ رو، شیخ رئیس ابن سینا رو نقد میکنه، نظر خودش هم میگه، ولی نمیذارید که نگاه ما به شیخ به بن‌بست برسه. خیلی عجیبن اینا. نمونه راحت ترش مراجع دیگه. شما ببینید این مرجع که این نظرم ده، ایشون مصر است که از این روایت و آیه من این برداشت میکنم، ولی همان احترام میذارید به نظر بقیه، چون میدونید که اینجاش مهمه، میدونه که این به چه دلیل این برداشت نکرده. مثلا مثال میزنم، این میشه این امر را امره. خب امر دو حالت دارد، امر هم برای استحباب به کار میره، هم برای وجوب. مثلا میگن این کار نکنین، که حالا اینجا این کار نکنین به اعتبار این که حرامه نکنین یا به اعتبار این که مکروهه. یه مرجعی میاد جنبندیش این میشه که من اینو حرمت میگم ازش برمیاد، میگه حرام، ولی میدونه که چرا اون مجتهد این را احتیاط واجب در ترکش کرده است. ببینید این خیلی ارزش داره که آدم بفهمد اون که نظرش با نظر خودش موافق نیست پایگاه فکرش کجاست. اینا میگن تفاهم. بعضی‌ها میخوالشون تفاهم یعنی تطبیق، هیچ وقت تطبیق خوب نیست. تطبیق یعنی یکی بز باشه دا حرف طرفو فقط بپذیره. ما تطبیق بله، یکی مقلده است خب تطبیق کنه، ولی متفکرها باید تفاهم داشته باشن. تفاهم یعنی چه؟ یعنی من فهمم طوری باشد که فهم شما را هم درک کنم. اینا میگن تفاهم، که تو کتاب سلوک خیلی رو این بحث گذاشته شد که امام میتونن محور تفاهم باشن، منظورم حضرت امام. خب بعد این تأکید که سعی صد رو من اون جلسه اشاره کردم، خیلی روش نمیمونم، ولی این سطور رو ببینم، این همین صفحه 355 همون پاراگراف اول، این چند سطر آخره اینجور هست: اگر به نام اصولگرایی از اراده تسلط بر دیگران عبور شود، خیلی هایی که تعلق خاطری به انقلاب دارند ولی در قالب اصولگرایی سنتی نمی گنجند دیده می شوند. دیده می شوند. یه وقت من میام اینجا یه جوری با شما حرف می زنم که فقط همین برداشت از اسلام و انقلاب رو اصالت می دم. خب شما هر کس که غیر این اصلا نمی‌بینیم، گویا این حالیش نیست. ما اینا تجربه کردیم که مال حالای انقلاب نیست. ببینیم یه وقته که شرایط بحرانیه، اول انقلاب است، خب ما باید فعلا اصل قضیه رو بچسبونیم، بچسبید محکم بشه، بعد شما بیان حرفاتونو بزنید. ولی یه وقته در بلوغ انقلاب قرار داریم، میگه که و حتی سخنانشان به عنوان دلسوزان انقلاب شنیده میگردد و افقها گشوده تر خواهد شد. این جمله را ادامه دم: هر کس در این تاریخ تفکر کند و متوجه بی سر و سامانی بشر در دوران مدرنیته باشد، نمی تواند به عمق تاریخی انقلاب اسلامی تفکر نکند. من خواهش میکنم رو این جمله یخت فکر کنیم. این تاریخ به نظر من دو تا جبهه بیشتر نداره، یه جبهه سکولاریته، یه جبهه قدسی. حالا اگه کسی تونست اینه بفهمه خب، حالا هر جریانی که میخواد به اردوگاه قدسی بودن انسانها تأکید کنه. خب وقتی قدس شد میدونیم که پای پیغمبرا میاد وسط. خب ما مجبوریم انقلاب اسلامی را جا برش پاک کنیم. یعنی روی شما انقلاب اسلامی را تا زمانی که یه حرکت سیاسی ببینی رقیب دونه چی میبینی؟ رقیب سیاسی میبینی. و انقلاب اسلامی خیلی بزرگتر از اینه. اصلا من وظیفه‌ام تو همین قسمت هست. من وظیفه واجب خودم اینو میدونم که متذکر بشم انقلاب اسلامی فوق‌العاده بزرگتر است. این حرف هست. از جنس حرکت انبیا است. انقلاب اسلامی یک این تعبیر رو نگاه کنید، عطیه ایست آغازین و پایدار. عرایضی بعدن خواهم داشت. اول عطیه خداست، یه شروعی است. نمیشه بگم مثل چیست؟ مثل هیچی نیست. چطوری قدیر یه عطیه؟ قدیر یه چیزی بود زید اسلام، فقط مخصوص خودش بود. نمیشه جایگزین قدیر بکنیم. خواستن یه عده این کارو بکنن، نمیشه. مثلا حالا یواشه که براش ما بگم، مثلا زیدیه عزیز ما که حالا ما حساب دنبالشونیم، خب میدونیم اینا از یه جای تو دستگاه قدیر ادامه پیدا کردن. برای همینم زیدیه طرفدار مثلا امام حسین و حضرت سجاد تماما فقهن سنی هم. خب میگه میشه فقه آدم سنی باشه؟ خیلی رابطاش یه جور دیگه میشه. خب ولی شیعه اومد و آغازین، یعنی هیچ چیزی نمیشه جای قدیر گذاشت. قدیر آغازی ذیل اسلام. و بر همین هم میبینین که چیزی نیست که این عطیه پایدار نباشه. چقدر میخوان اینا که من نبود برای شما بگم که شما قدیر را وقتی میفهمید، انقلاب اسلامی از جنس قدیر است، ذیل قدیر، آغازی نیست، هدیه است، عطایی است، آغازین و پایدار. بر همینم اگر کسی نسبتش با انقلاب اسلامی به هم بزند، اصطلاحا هم میگن اکنون زده میشه، بی آینده میشه. شما امیدوارم که با این دید مثلا بیان ترامپ رو تحلیل کنید، لابی های صهیونیست رو تحلیل کنید. اینا دقیقا متوجهن بود انقلاب اسلامی یعنی نبود اینها در تاریخ. جدی هم روش واسدن. میگه ابو سفیان جدی واسد، آخرش چی؟ آخرش مجبور شد رنگ اسلام بگیره. نگون که خب منافق شد، منافق شد، ولی اسلام ادامه دارد تو تاریخی که پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله جان. من این صد این پاراگراف رو دلم میخواد رفقا خوب روش فکر کنن. هر کس در این تاریخ تفکر کند متوجه بی سر و سامانی بشر در دوران مدرنیته باشد، نمیتواند به عمق تاریخی انقلاب اسلامی فکر نکند. نگرانی ما از آن جایی شروع می شود که خودمان مانع نگاه مردم جهان به عمق تاریخی انقلاب اسلامی شویم و اساس تفکر نسبت به انقلاب اسلامی را فراهم ننماییم. واقعا من از بعضی دولته، یعنی واقعا نیاز بود که ما یه مرتبه حالا دولت بیاد آقا می خواهیم بسته یه کمک بده ما مردم ها تو صف قرار بدند و بعدم اوباما بگه بله پس تحریما اثر کرده. اینا من نظرم از اگه بگوی یکی از یقتلون النبیین به غیر حق کیست، این است. به خدا من عصبانی هم از دست نگاه، من که سیاسی نمیخوام برخوردم. واقعا مردم ما اینجور مردمان بیش سختی دارن، این مردمان خیلی سختشونه، ولی اون نجابت روحانیشون اجازه اعتراض میده. و به قول همین محققا، نه مردم به براندازی فکر نمی کنن. خیلی عجیبه. یکی از دانشگاه های امریکا بعد از این تظاهرات و قبل از عید اومدن یه نظر خواهی کردن، خیلی عجیبه، خودشون هم ریختن به هم. 92% ملت ایران به براندازی فکر نمی کنن. بی بی سی بحث گذاشتن ده اینا که یعنی چه. سرچ کنید دانشگاه مریلند، دانشگاه نظرخواهی دانشگاه، 60% اعتراض داشتن دا. از این 90 خورده درصد 60%شون حرفش این بود که نباید یه فکری بکنید. خب منم الان بیشتر از اونا. حالا رئیس سپاه مشهد بلند میشه تو تظاهرات شرکت میکنه، معنی داره، طوری نیست ما هم شرکت بکنیم. اما به چه معنا شرکت بکنیم؟ به معنای اینکه آقا این شلخت بازی ها چیست در آوردید، اینا چه ربطی داره به روح انقلاب؟ اینجاست که عرض میکنم ما، من این جمله را ازش دلم خواد، ما نمیذاریم انقلاب درست جلو بره. نه معلوم است که رسانه ها هر غلطی میخوان بکنن، به ما چه؟ چرا ما منفعل اونا؟ ما در عین اینکه یقینا مشکلاتمون رو حل میکنیم، اونا فشار میارن، خودمون ضعف داریم، خودمون ناتوانی های تاریخی داریم، خودمون تنگناهای تاریخی داریم، ولی هیچ کدوم اینا ما را از اون عزمی که کردیم که خارج نمیکنه. آخه ما این دیگه، به رفقا گفتم واقعا یخت مردم ما درست نگاه کنیم. همون یارو که من رفته بودم یکی از این شهرستانه، گفت مال کجایی؟ گفتم مال اسمو. گفت هنوز آرامید؟ گفتم منظور از ما یه شلوغی بکنین. گفتم حالا شلوغ کنیم که چی؟ گفتم ما یه خود داد بزنین شما اصفهانی ها. وقت فکر میکنین مثلا ظاهره هیچ وقت منظورش این نبود که مثلا بزنید به همه. میگه بابا یه خود داد بزنین که اینا اینجور نرن جلو. یکی اینا بگیره فکر میکنه که نه مثلا اینا ناراضیان از کل وجود انقلاب. حالا حرف میاره شما این مصاحبه ای آقای زیبا کلامو همین صادقا دیدین توی کزنی، میگه نه اگر که انقلاب برد ما یا عراق میشیم یا افغانستان. بابا اونم که تا اونجا معترض است، تا اینجا عقلش. ببینین این یعنی عقل روشن. یکی از این روشن فکره که خیلی هم من از دستش حرص میخورم، حرفش بود توی کزنی کانال که من دعا میکنم یه مو از سر رهبری کم نشه. یعنی اگه شما باور کنین، اصلا باور نه آدم این حرفا رو بزنه، خیلی هم انتقاد داره به همه چی، ولی تا یه جای وقت ما اینا متوجه نیستیم، و برای همین هم من نظرم است که اگه درست انقلاب اسلام را جایگاه تاریخیش را نبینیم، اونجایی هم که باید فرهنگی برخورد کنیم امنیتی برخورد میکنیم و این خیلی ضرر داره. بچه های امنیتی، من یه بار عصبانی شدم بهشون گفتم میان از من بپرسید قدم برده بگردن، من آدم خودخواهی هم. گفتم بابا من سرم میشه که کجا باید برخورد فرهنگی کرد، کجا باید برخورد نظام. چرا حالا دیگه حرف تو برخوردی که بخوان اصل انقلاب فتنه 88 یه جره یا یک جره یا نه، اصل انقلاب نشونه رفته بود. اونجا تعبیرات خیلی تندی تو اسلام داریم، حداقلش محدور و دم بودن اسم میدونید که یعنی حکمشون قتله. اما خب جا داره همون دینی که یه جا میگه حکمش قتله، حضرت پیامبر میفرمان اگر بر دیوار بر پرده های کعبه آبیرزان بود بکشیدش. تو کعبه، تو خانه خدا، میگه که ابو معیط اگه شنیده باشید. خب اونجا دارد اصلیت وحی زیر سوال میبرد، ولی همون پیامبر قرآن بهش میگه فبما رحمت من الله لنت لهم. این جمله را انشاءالله خودتون فکر کنید. میریم جلو. وقتی انسان با ناامیدی از فرهنگ مدرنیته انسان دیگری شد، من شما اینجا با هم باید حرف داشته باشیم. شما دو جور میتونید باشید تو این تاریخ، دو جور سه جورم نداریم ها. یا باید نسبت به فرهنگ مدرنیته که میتونه بشر رو نجات بده ناامید شد، یا امیدوار. همین حالا هم دو جوریم دیگه، حالا تو کشورم هم دو جوریم. اما وقتی انسان با ناامیدی از فرهنگ مدرنیته انسان دیگری شد، نحوه پرسش انسان از خود و پاسخی که میطلبد نیز متفاوت میشود. حوصله داشتم خیلی دلم میخواد رو این سطر حرف بزنم که ما تا این مسئله رو حل نکنیم حتی خودمون رو نمیدونیم چطوری ببینیم. خیلی عجیبه، خودمونم یکی این کلانتسه میگه من خودم برای خودم مسئله شده ام. خیلی حرف درسته. آکویناس باز میگه دیگر نباید گفت فهم از انقلاب تنها آن فهمی است که ما داریم و بقیه فهم هایی را که با نگاه دیگر به انقلاب اسلامی حاصل می شود نادیده بگیریم. باقی ما بگون شما هر جور می خواهی فکر کن، مثل منم فکر نکن، مثل پلوی هم فکر نکن، بگو تو با نگاهی که مدرنیته به بشر می کنه می خواهی این راه را بری؟ نماز شب بخونی، سرباز انقلابم باشی، زخمی هم شده باشی، قبل از انقلابم شکنجه شده باشی، از جنس انقلاب نیستی. آقا فرمودن خدا از سر تقصیراتش بگذره. این قدم فهمیدن که ما را باید شیر فهم کنم، دقت کردن یه جوری گفتن که ما بفهمیم، نمیدونم فهمیدین یا نه. خیلی دیگه اصرار کردن که بابا اون که میمد اینجا جلوی من میمد با من بحث میکرد، هی حرف میزد، گفت آقا نمیشد اینجوری، ما نمیتونیم با آمریکا نسازیم اینا. بعد گفتن خدا از سر تقصیراتش بگذرد. حالا خب ببینیم، زندانش نرفته بود، شکنجه ندیده بود، مبارزه نکرده بود، زحمت نکشیده بود، خون دل نخورده بود، همه این کارو کرده بود. اما دوباره میخوام از اولین سطر رو بخونم، دلم نمیاد. وقتی انسان با ناامیدی از فرهنگ مدرنیته انسان دیگری شد، نحوه پرسش انسان از خود و پاسخی که میطلبد نیز متفاوت میشود. دیگر نباید گفت فهم از انقلاب تنها آن فهمی است که ما داریم. آقا هر کی میخوای باش، اگر که تو انسان رو انسانی میدونی که میخواد بیرون از مدرنیته خودش و زندگیش معنا کنه، این حتما تو انقلاب اسلامی است. هیچ جا دیگه دنیا جا نداره، دالای لاما که جا نداره توی دنیا، بازی اینا. یه راه بیشتر نیست، راه بیرون از استکبار. شما بشینید فکر کنید، خواهش میکنم، این عرایز منو تعبیر به این که طرف نمیدونم تعصب داره و نه، من دارم با فلسفه نگاه اجتماعی تاریخی با شما صحبت میکنم. شما شاید این جمله رو شنیده باشید، حضرت فرمود شرقا و غربا لا یجدان، هیچ چیزی پیدا نمیشه الا تو این دو این بیت. حضرت وقت ممکن است یکی اینجور برداشت کنه که یعنی غیر از راه امام صادق هیچ راهی نیست، در صورتی که همون دین پیغمبرش گفت که اطلب الولا بسید. متاسفانه این روایت یه جور معنا میکنن که یعنی اگه مثلا تو نیای کنار امام صادق، این دوتا عالم سنی بودن میدونین که شرقا و غربا، خطابش به این دوتا، نه آقا این دوتا بنده خدا یه فکری داشتن، دنبالن بودن که حقیقت برسن، برای گرفتار یک برداشتای عجیب و غریبه پسر ابوبکر اینا پسر عمر ببخشید شده بودند و محمد ابو حنیفه و اینا، یه دستگاه غلطی داشتن. حضرت میخواد بگه که جای دیگه نیست، اینجا رو بچسب. خب حالا اگه ما چسبیدیم به امام صادق با کدوم قرائت؟ هر قرائتی که میخوای داشته باش، تو دستگاه مش میگن سنت، بیا تو این سنت. مثل اینه که شما قرآن و وحی بدونید، تلاش هم بکنین، تدبر کنین، حالا کدوم تفسیر درست است؟ هر کدوم تفسیر جا خودش درست است. ببینید سنت رو باید گم نکنی، یک وحی الهی بدونی، دو افلا یتدبرون القرآن، تلاش به تدبر بکنی. پس ظاهرش بگو آقا نخه من تفسیر قرآن کاری ندارم، گفته است ید الله فوق ایدیه، خب یعنی دست داره خدا با اون بالا دست هست. خب این پس با تدبر نمی کنه لیس کمثله شیء، و بعدش چی کار میکنی؟ بنا شد که با ادب قرآنی به قرآن رجوع کنیم. با این دستگاه دارم خسته دو میکنم. ما اگر که مدرنیته را بفهمیم، فهمش کاری آسونی هم نیست. بیرون مدرنیته هیچی نمیدونه، نمیدونه غیر انقلاب اسلامی. اگرم میگوی نه یه چیزی سراغ دارم غیر انقلاب اسلامی بیرون مدرنیته، بیا تا نشونت بدم همون مدرنیته است. نمیدونم بگم یا نگم، مثلا من خیلی آقای سنتگرا و آقای نصر، آقای شوان، اینا رو ما قبول داریم از نظر علمی، ولی اینا رو ما بیرون مدرنیته نمیدونیم. اینا حرفشون چیه؟ بیایید یعنی انتقادایی که دکتر نصر، دکتر سید حسین نصر به مدرنیته میکنه، خیلی از کتابایی من بیشتر انتقاد میکنه، ولی انتقاد میکنه برای این که به فرهنگ و تمدن دیگه بیاین. نه، سنتگراها این کار نمیکنه، میگن آقا ما کاری نداریم، ما نحوه از زندگی را در کنار، حالا لغت سایرم به کار نبرم، در کنار مدرنیته برای خودمون شکل میدیم. و من الان نمیدونم وقتش است بگم، و این خیلی خطرناک، یعنی عملا شما انسانی به سعی انسانیت نیستید، بلکه انسانی هستین زیر پوشش یک دستگاهی که اون دستگاه بر شما سیطره داره. اگه اینه که عرض کردم بعدن روش رفقا فکر کنن، همین جاست که حتی اعتقاد دارم ما باید مشکلات انقلاب اسلامی را تو دل انقلاب اسلامی جو بسازیم. حضرت آقای تعبیری داشتن، اینا رو یادتون رفته اسم ترسم، فرمودن آقا مشکل ما مثل یک کشتیه تو آب وسط اقیانوس که باید تعمیرش کنیم، نه مثل یک کشتی که برش داریم و بیان بیرون. خب حالا مگه مشکل اداری نداریم؟ مگه مشکل آموزشی نداریم؟ یه راه این است که آقا بیام، نه ما کاری نداریم، ما تو سرشون بخوره دانشگاه و آموزش پرورش اینا همه، ما میخوایم بریم یه گوشه چهار تا مدرسه درست کنیم. خب این که اسم این همون ایزوله شدن، این همون انجمن حجتی است. این هیچ وقت نمیتونه یه حضور تاریخی داشته باشه. حضور تاریخی نه، ما باید همین آموزش و پرورش و با همون جدیت با همون دوستان و رفقایی که دارن زحمت میکشن این باید احیا میشه و مطمئنم باشین میشه. این حالا عزیزانی تلاش بکنن، من نمیخوام اونا را نفی کنم، اما تو دل این نظام آموزشی باید همین انقلاب باید این نظام آموزشی را درست کنه، بیاد یه گوشه بله زمونش مدرسه دین و دانش یادتونه دیگه. خب طوری نبود تو، آخه ما نمیتونستیم با شاه زندگی کنیم. اما امروز ما باید نظام، اینا من تو پرانتز گفتم چون بحثش مفصله، به معنی این هم نیست که رفقایم که دارن زحماتی میکشن نفی کنم، به این معناست که یادشون باشه یه نوع حضور تاریخی ما داریم. شاید این نکاتی که تو این متن هست روشن کنه. خب پس حالا حرفم چی شد؟ ما اگر که یه کسی بیرون از مدرنیته است، واقعا بیرون از مدرنیته است، مدرنیته یعنی چه؟ یعنی پوزیتیویسم، یعنی اصالت دادن به حس، یعنی نفی عالم قدس، این نفی عالم قدس یعنی نبوت نه عقل بشری، نه خاصیت اصیل مدرنیته است، نه که من شما از خودمون نمیتونیم دراریم که جدیه اومانیسم یکی از اصول مدرنیته است، انسان محوری. خب علامه طباطبایی خدا رحمتشون میگن کنه، میگن حتی میگن که اگر بگی که مثلا بگی که آقا من میخوام که با تاکید بر نفس خودم یه کاری بکنه، میگن همینم هم شرک است. باید بگو تاکید بر لطف خدا. البته ممکنه گاهی ما هم یه جملاتی بگیم ولی منظورمون چیز دیگه باشه، ولی اینا تا اینجا ما باید برای انسان جز بندگی قائل نباشیم. حالا داستان ها داره. خب حالا هر کس که مدرنیته را میشناستن و بیرون مدرنیته بخواد باشه، جز انقلاب اسلامی هیچ جا نیست تو این دنیا، هیچ جا نیست. میخونم: تنها تصور یک برداشت از انقلاب مربوط به افرادی است که نمیتوانند از داشته ها و پنداشته های خود فاصله بگیرن. یه برداشت از انقلاب دارن که آقا نه خیر، همین که به نظر شما، حالا هی حرف حرف میزنه، به نظر شما میشه یه کسی نماز نخونه روزم نگیره ولی طرفدار انقلاب اسلامی باشه؟ بیان تو نشونه دو بده. این از نظر دیانت، در از نظر فقهی، فقهش رو فقه اسلام نپذیرفته ولی جایگاه انقلاب اسلامی را داره. دیدین اون خانم سرخپوست که نامه‌ای برای حضرت امام نوشته بود، اون چیزی که اینا ما جزء انقلاب اسلامی میدونیمش. یا آقای گارودی، خدا حفظش کنه، حالا گارودی که اینجوری نیست، یا حالا حتی کرمن، حالا کرمن فوت کرده است، یعنی نه آقای فردید میگه ای کاش هایدگر زنده بود تا من اون چه که در به در دنبالش بوده با حضرت امام خمینی انقلاب اسلامی نشونش میدادن. ببینید شما این عرضی من کردم تا اینجا گیر دارید. جمله اینه: تنها تصور یک برداشت از انقلاب مربوط به افرادی است که نمیتوانند از داشته‌ها و پنداشته‌های خود فاصله بگیرند و این با خودآگاهی رفع می‌شود. این خودآگاهی لغت عجیبیه. می‌خونم: تا درباره خود بیندیشیم و خود و دیگران را نقد کنیم و گشودگی لازم برای سعه صدر مطلوب در ما فراهم شود. سعی صدری که غیر از دلدادگی نسبت به فرهنگ مدرنیته است، اونا بهش میگن لیبرالیته. خیلی لیبرالیته خطرناکه و متاسفانه بعضی مذهبیه ما به جای سعی صدری که حضرت آقا میگه لیبرالیته، لیبرالیته یعنی گناه را نگوی گناهه. یه وقت از این خانم حجابش درست نیست، ما هم میبینیم نباید بیرونش کنیم از انقلاب، اما تأیید که نمی کنیم گناهش را. میبینیم که مسائل دیگه ما داریم با این جوونا که این مسئله رو نباید خیلی مسئلهش کنیم. این خیلی فرق میکنه با اینکه خدای نکرده لیبرالیته تعبیرش نیست، هر چیزی که از انسان صادر شد به اعتبار اینکه انسان اصیل است آن چیز اصیل است. خب این دروغه، این دروغه. جمله رو انشاءالله دقت کردیم. بلکه سعی صدریست نسبت به انقلابی که منشأ الهی دارد و مثل هر حقیقت قدسی لایه‌هایی بس متعالی در آن نهفته است. من خواهش کنم به این جمله دقت کنید، روایت های خوبی پشت این جمله خوابی دستا که باید با وارستگی لازم آن لایه‌ها را در مقابل خود بگشاییم و از این جهت با توجه به محدودیت‌های خود ناچاریم همدیگر را دریابیم تا مجال نقش‌آفرینی در همه ابعاد انقلاب اسلامی فراهم شود. زیرا هر جبهه و جریانی که نظر به انقلاب اسلامی دارند خبر از استعدادی در ذات خود نسبت به انقلاب اسلام داره. آقا شما الان چند تا جریان، مثلا من گاهی بعضی رفقا میگن آقا چرا شما مثل فلانی عمل نمیکنید، میگم فداش بشه، اگه این نبود توی این اصفهان ما چی کار میکردیم؟ اما بذار اون کار خودش رو بکنه، منم کار خودم رو بکنم. خب میدونی چطور؟ یعنی الان واقعا بعض این جریان هایی که شما میدید خیلی با سلایق متفاوت دارن تو این شهر دلسوزانه کار میکنن، همشون هم قصدشون است که عزت انقلاب حفظ بشه. گاهی هم به هم دیگه انتقاد میکنیم، مثلا اون جلسه را دیگه نمیخوام بزنم. اما حالا صحبت اینه که این یعنی چه؟ جمله اینه، خبر از استعدادی در ذات خود نسبت به انقلاب اسلامی میدهد و از آن جهت که نور انقلاب اسلامی در سرزمین وجود او ظهور کرده، آیا ما نباید متوجه خسارت بزرگ نسبت به نادیده گرفتن این نکته مهم باشیم؟ ما دو تا مشکل داریم، ما مذهبی هاییم. یکی این که اصلا نمیبینیم غیر فهم خودمون را. دومیش بدتره که اگرم ببینیم براش ارزش قائل نیست، میگم فقط اونجا که ما میفهمیم ما عمل میکنیم درسته. این خیلی آقا خسارت داره. شاید بگم این یه مشکل 400 ساله ماست. یه بار یه اشاره کردم، ما در صفویه تربیت شدیم که بر بیشباره، یادتونه که این وقتش درست بود اصلا، برخلاصه دشمن چیز بعدم ولایت بر فلان و فلان و فلان، لعنت بیش باد و کم مباد. ببینید ما تو دل یک چشت ولی سنی بودیم این اصفهان. شما به تو من مثال بازی عوض میکنم، شما دارین که هر کس که صلوات ها یواش بفرسه منافق است، دارین این روایت نه چند تام داریم. حالا من قضیه شو براتون میگم. ببینید آقا این مال بیشتر فضایی بود است که تو بغداد شیعه ها در اقلیت بودن ولی سیطره داشتن. خدا رحمت کنه شیخ مفید مشرف میشین کاظمن، این شیخ مفید اونجا این قهرمانی بوده، وقتی که فوت کرد این علمای اهل سنت سجده شکر کردن از بس که حرسشون میدن، یه قهرمانی است مرحوم شیخ مفید. شیخ مفید با اینکه شیعه ها در اقلیت بودن ولی خیلی قدرت داشت. آیت الله جوادی میفرمان ای کاش که ایشون فرصت داشت یه تفسیر مینوشت، بیشتر متکلم بود، دلایل حقانیت شیعه را میبود، خیلی هم قوی بود. خب این شیعه ها حالا در این که اقلیت بودن چون سیطره باشتن بد نبوده، باید احساس حضور میکردن، اظهار میکردن بزرگی خودشون. خب زمان پیامبرم که اون قسمت آل نبوده است که، یعنی این به این معنا اینا یواش یواش درست روایت مال پیامبره، اما این چک معنا خیلی مطرح نبوده. اینا ائمه تاکید کردن و آل محمد هم خب آوردن که چون توی تون کتاب صلوات من سابقه های تاریخش آوردم، از پیامبر وقتی میپرسن میگه و به آل ابراهیم و آل ابراهیم میاد تا آخر، اما معمول نبوده. شیخ مفید اینا اومدن گفتن آقا بلند بگید، چون این بلند که میگید نشون میده که راست راستید، نمیترسین از اهل سنت. خب میگفتن و خیلی هم خوب جا افتاد، استنادم به همون روایت هایی میبردن که صلوات ها باید بلند گفت. اما فضای فضایی بود که اعلان حضور بکنی. خب کاری خوبی هم بود، ولی شما بعد میبینین که الان همه شیعن، چه یواش بگین چه بلند بگوین، در صلوات صلوات گفتن نمیخواین تو پوزه یکی بزنید، میخواید که اعلان به ملائکه و پیامبر متصل باشید به همون معنایی که آیه رو دارید. اینا مثال زدم برای اینکه گاهی قضایا در تاریخ خودش یه معنای دیگه میده. میخوام اینجام همینه بگم که شما این با خودآگاهی رفع میشود تا درباره خود بیندیشیم و خود و دیگران را نقد کنیم و گشودگی لازم برای سعی صدر مطلوب را فراهم کنیم، سعی صدری که غیر از دلدادگی نسبت به فرهنگ مدرن است، بلکه سعی صدری است نسبت به انقلابی که منشأ الهی دارد، مثل هر لایه قدسی. ناره میخوام سم برسم، نمی وقتم نیست، خب میرسیم. خب میخوام برگردم به این نکته که انقلاب اسلامی ذیل ذات خود نسبت به انقلاب از آن جهت که نور انقلاب است در سرزمین وجود اوست. بگذاریم، حالا خواستم یه نکته بگم ذهنم رفت. آیا نباید متوجه خسارت بزرگ نسبت به نادیده گرفتن این نکته مهم بشیم که ما هر کس را هر اندازه که حاضر میشه در انقلاب قبول کنیم؟ حالا این تیتر بعدی کمک ما میکنه. مرحله از بلوغ انقلاب اسلامی، من نظرمه که بلوغ انقلاب اسلامی مقدمه کشیدن برای این چیدن. ما در حال حاضر در مرحله از انقلاب هستیم که با سعی صدر میتونیم انقلابمون رو نشون بدیم، به این معنا که هر کس معتقد به انقلاب اسلامی است. این سطر را انشاءالله تأکید میکنیم رو صفحه 357 سطر چهارم. هر کس معتقد به انقلاب اسلامی است میداند، ببینید این طوری هست یا نه، بحران های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و همینطور علمی و تکنیکی در جهان معاصر با عقل مدرن رفع شدنی نیست و به همین جهت معتقد به انقلاب اسلامی است. من سوال همینه، ما به چه دلیل معتقد به انقلاب اسلام؟ چند جور میشه معتقد باشین دیگه. یکی این که خب آقا بالاخره فقیهی گفته است و ما باید تبعیت کنیم، کاری خوبیه. یه وقت اسم میگوید که نه، شب عاشورا امام معصوم بهشون گفت برید، بعضیا نرفتن. به اعتبار چی نرفتن؟ به اعتبار که بهش برن. خب اگه میرفتن که بهش برن، یه چیزی دیگه برای خودشون تعریف کردن. دائمی مثال میزنم برای این. من نظرمه که میشه اینجوری تعریف کنیم خودمونو که آقا ما معتقدیم برای رفع مشکلات بشر 400 سال است یه مکتبی به نام مدرنیته یه ادعایی کرده است، متوجه شدیم این نمیتونه مشکلات بشر حل کنه. خب پس حالا که نمیتونه، ما یه جایگزین میخوان. جایگزینش به دلایل انقلاب اسلامی است. نمیدونم شما این المیزان رو با این نگاه که میگم نگاه کردین یا نه. من ادعا میکنم المیزان همش بر اساس همین نگاه نوشته شده است، بر اساس این نگاه که متوجه شد این مرد الهی به روش دنیای مدرن نمیشه بسر به سر و سامون برسه، اومد وحی الهی را با قرائتی که باید از مدرنیته عبور کرد نوشه. 100 سال دیگه المیزانی دیگه باید نوشته بشه، ولی اینجاست که علامه مطهری میفرماد 100 سال دیگه معلوم میشه علامه. من نظرمه که حالا اینا یه زمانی رفقا روش فکر کنید، خیلی هم عجیبه. وا علامه با اون ارتباطایی که با کربن داشت، قبلش با نظریات هیوم داشت، فهمید که میشه به بشر از طریق وحی راهی رو داد که این راه بشر رو به سر و سامون برسونه. فقط اینجا یه خطر تو جمله من هست، یعنی علامه قرآن را ابزار انگارانه پیشنهاد کرد یا حقیقت انگارانه؟ ببینید تو جمله من این به چشم میخوره که پس میخواد بشر به سر و سامون برسه. آره، اما برای رسیدن بشر به سر و سامون حتما باید رابطه قدسیش چی بشه؟ شک بگیره. و این چیز عجیبی است. خب نمیدونم احتیاج به شرح ندارد، اینا داشته باشید. حالا دوباره جمله را بخونم. هر کس معتقد به انقلاب اسلامی است میداند بحران‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و همینطور علمی و تکنیکی در جهان معاصر با عقل مدرن رفع شدنی نیست و به همین جهت معتقد به انقلاب اسلامی است. خب حالا شما که معتقد به انقلاب اسلامی است، میدون انقلاب اسلامی هستید، میتونید میدونیدم که رفع نمیشه مشکلات بشر، رو چی باید تاکید کنید؟ اینجا سوال منه، رو چی باید تاکید کنید؟ بگوید انقلاب اسلامی مسئله حل میشه. انقلاب اسلامی که انسان تراز انقلاب اسلامی نسازد قمی میشه که میبینید، همین میشه که میبینید. این شلختگی ها مال اینه که ما تلویزیونمون، رادیومون، آموزش پرورشمون، نظام آموزش عالیمون اصلا سرش نمیشه انسان تراز انقلاب یعنی چه. انسان تراز انقلاب، یادم از 10 سال شاید بیشتر، من از یه جلسه در قم بودم، اومدم بیرون چند تا از طلبه یخته بالاتر فضلا دور ما رو گرفتن، گفتن که تو چه پیشنهاد میکنی؟ من یه جور دیدم آخه وسطه را چی بگم، گفتم پیشنهاد میکنم باید انسان نسبتش با آسمان دوباره برقرار بشه. همزم حرفم همین. خب دوباره میخوام، حالا اگر شما فهمیدین یه گوشه‌ای توی اصفهان، تهران، شیراز یه عده‌ای نشستن دارن راهی را برای اینکه انسان‌ها رابطه‌شون با عالم قدس به طور حقیقی برقرار بشه و بیرون از مدرنیته این فضا را دارن انجام میدن، اینا سرباز انقلاب اسلامی هستن یا نیست؟ اینا حتما فرزندانی میسازن که فردا باکری و خرازی هم. باکری و خرازی تو خیابون ابن سینا با همین هیئت ها به جایی رسیدن، اما هیئتی که قبل از انقلاب هیئت هایی بودا، یعنی هیئت هایی که میخواستن که مدرن نباشند. ما محلمون اونجا میدونستیم اینا، یعنی ما پرورده همون بحث هیئت ها، مثلا روحی که ناخودآگاه به ما میدادن روحی بود که بدمون میمد از اشرافیت دنیای مدرن، خیلی خوب بود. خب میخونم، سعه صدری نیاز داریم برای اینکه بتوانیم همدیگر رو بفهمیم. حالا بفهمیم معلوم شد چی؟ اگه اون گوشه دارن بحث قدسی میکنن، تفسیر قرآنی میگن که انسان به عالم قدس وصل بشه، اینا ما باید بفهمیم و از همدیگر بپرسیم ما چگونه آن شدیم که اکنون هستیم، تا از این طریق در صورت‌های مختلف به فهم همدیگر برسیم. این کار بزرگی است که انقلاب اسلامی را حقیقتاً به بلوغ نزدیک می‌کند. میدونم سخت است حرف منم، شاید مفید نباشه برای شما. من هنوز تأکیدم اینه که ما به بلوغی که مناسب این تاریخ است نرسیدیم. ما به اون چه که در زمان صفویه بود رسیدیم، خوبم بود. آقا باید ما برای حفظ هویت تشیعمون در این ناکجا آباد که همه جا فضای اهل سنت بود، باید اعلان حضور میکردیم. ولی شما یه بار دیگه اینو گفتم، این کتاب کشف الاسرار امامو دیدین؟ امام شدیداً ضد خلفا، تون عصبانی، ولی همون امام بعدش ببینین اجازه سهمنگ به علمای اهل سنت میده. ببین یه وقت ما باید شیعه بودنه ما از دست نره، یه وقت حالا اومده ما انقلاب کردیم، حالا میتونیم جهان را شیعه کنیم بدون اینکه فقهشون رو عوض کنیم. یه بار دیگه عرض کردم که گفتن در غزه شیعیانی هستن که دست بسته نماز میخونن. خیلی حرفه، ما مگه یعنی نمیتونیم این کار بکنیم؟ و حالا وقتش است که چه کار کنیم؟ حالا وقتش است که اینا رو بفهمیم. تفاهم به این معناست. بلوغ انقلاب اسلامی حالا اینه که خیلی میتونیم همو بفهمیم. این همو بفهمیم از زن و شوورا بگیر تا بیا بالا، یعنی خیلی در یه تاریخی دیگه هستیم که همه برای هم حرف داریم. خیلی عذر میخوام اینقدر دارم روی حرف میمونم، باز بذار مثال بزنم. 100 سال دیگه هر کی میخواست حرف داشته باشد باید میرفت پیشی کی؟ پیش آدم با سواد، چون همه بی سواد بودن الا مثلا یه بی سواد. با سوادام فقط چی اون من بلد بودن؟ قرآن و روایت درس‌ها اینجوری بوده، مدرسه اینا که نبوده، منظورم اون وقته.
خب حالا همه باید میرفتن بابا، همه باید رفتن پیش این آقا که با سواد است، اینم از قرآن روایت هر چی بلد بود میگفت دیگه، هیچ کی دیگه هم که چی بلد نبود.
خب حالا به نظر شما هنوز تو اون تاریخیم یا حالا همین جناب عالی که پهلو من نشستی به خدا قسم عین اعتقاد من این است که همین حرفا منو میگیری، بهتر از اینا میفهمی، بهتر از اینا داری؟ نه فکر نکنی شما خودت اینو قبول داری یا نه، نمیگوی اما میدونم قبول داری. پس بدون پهلوی آدم همینطوره، پس بدون فردام که شما منبر میری مثل من پا منبریات کمتر از تو نیست. فهمیدین رفتیم کجا؟ یه برهان دیگه. آقا الان شما که اینجا نشستین حرف منو گوش میدید، خودتون خوب میدونین که نه همچی خیلی هم بالاتر از ما نیست یارو. یا اینجور بگم قبول دارین که نه شما هم اهل فهمید میفهمید. پس نیومدین که من مونولوگ نیست، خلاصه دیالوگه. ممکنه است بگن دیالوگ مگه لازمش نیست که چند تا باشن یا پولیلوگه؟ نه، یه وقت زبان همو داریم مطرح میکنیم، این هم یه جای قایمش کنیم به دردمون بعدم میخوره که الانه ممکنه است من سخن بگم اما من در حوزه‌ای که من بگم شما بشنوین نیستم، در حوزه‌ای که داریم فکری که فکر همس رو داریم چه کار میکنیم، هی به همدیگه میدیم و پس میگیریم. خب اینا میگن بلوغ انقلاب. عوض میخوام رو این تأکید میکنم، وقتی هر کدام از جبهه های معتقد به انقلاب اسلامی اولا جای خود را بپذیرن. آقا جا من چیه؟ جا من همینه، خیلی کارا رو من بلد نیستم. یکی از این علمای عزیز یه بار ما خلاص ما تو رو درواسی با هزار مسئله و نم غیرت انقلابیمون هم گوشن ما رو مسئول بنیاد شهید کرد، کلی هم گریه کردم که چیکار کنم حالا. خب واقعا من جام جای دیگه بود. این از خود یادشون به حاج آقا رضا امین اومدن خونه ما، خدا رحمتشون کنه، گفتن فلان، گفتن آره خیلی ناراحت. گفتن خب می‌خواستی بگی ازم نمیام؟ گفتم حاج آقا به خدا اینا بلد نشدن، یه کلمه کاری داره دادن میگن نمیشو یادم نبود. خب حالا نمیگم الان خدا ان شاء الله توفیقش بده، نمیخوام میگم، اما گاهی ها جا خودمون رو نمیدونیم. خب آقا من باید به نظر خودم بذاریم من همین معلمی ما کرکر کنم، یکی دیگر هم اینجوری با هم دیگه بذاریم. خب حالا دیگه نشد، حالا شاید هم تقدیری بود این حرفا. من این جمله رو ازش استفاده میکنم، جای خود را هر کس بپذیره. امروز روزی نیست که شما همه کاره باشید و من هیچ کاره. امروز روزی نیست که شما بگوید عیال من که خبر از هیچ جا ندارد. آره جون خودت اصلا خبرایی دارید که شما اصلا خبرم نداری. یعنی اصلا جهانی دیگه شده است. بازم تاکید میکنم این جزوه، یه جزوه اخیرا رو سایت اومده است به نام چیز اسمش آقا پاسداشت آزادی در جمهوریت انقلاب اسلامی. جواب اوناست که میگن آقا یعنی چه که دولت رأی مردم، بذارین رهبری به این خوبی دستور بده تا وزیر تعیین کنه تا خودش بره جلو. من میخوام بگم اصلا این مال این تاریخ نیست و این خدا رحمت کند امامو حتی هنوز دو رو نرفته بود رفراندوم گذاشت. خودتون میدونین که رفراندوم هرچی مردم امام میگفت قبول داشتن، اما امام گفت نه انتخاب کنید. تاریخی است، ما عظمت امامو بعدا میفهمیم. من پیشنهاد میکنم رفقا این جزوه را از این جهت بخونن که من هنوز نظرم امام مذهبی یخت دیکتاتوری، یعنی حق انتخاب و آزادی برای طرف مقابلمون قائل نیست. ما مذهبی حالا ما از بقیه هر کاری میخوام بکنم. ثانیاً وجه ممد بودن هر جبهه را مد نظر داشته باشیم. آقا من انشاءالله یه جور ممدم، ممد انقلاب، شما یه جور ممدی، این خادمه یه جور ممد است، اون استاد دانشگاه یه جور ممد است، اونم که داره یه بحث فقهی میکنه یه جور ممد. عمده اینجاست بیرون از مدرنیته شرط سا. من هیچ وقت درسای کدیوره شما بشینیم پا بحثش خیلی بهتر از من و باسوادتر از من حرف میزنه، قلوبم نمی کنم. اما بیرون انقلاب اسلامی آخوندم بود است دیگه، میدونید که یعنی بحثای عرفانی فلسفی فقهی بگو تاریخی، اما بیرون انقلاب اسلامی یه ریالم نمیارزه. اینا را از جهت علمی میخوام بگم، حالا بحثای سیاسیشون جا خودش. جمله ما میخونم، مثلا گروهی که فعلا در پله سوم است در پله دهم باید باشد؟ نه، همون پله سوم باش مدارا کنید. روایت دارین دیگه، حضرت فرمان ایمان چند درجه داره؟ ده اینا رو که بلدین. مهمترین این جمله را این سه سطح به آخر مونده است، مهمترین خصوصیت انسان آن است که جهانی گشوده داره. قبول دارین یا نه؟ شما الکی اینجا نشستین اومدین باش روح باز ببینین من چی میگم، نمیدین مرید من بشید. اصلا دور مرید و مرادی خیلی وقت گذشته، انسان داره به یه هویت اصیلی برمیگرده. برای همینم دنیای رسانه شکست خورد، اینا خیلی امید داشتن. خود گاردین گفت میگه 80% مردم آمریکا دیگه به رسانه امید ندارن. رسانه امیدش چی بود؟ که ما میگویم ما مردم ها مدیریت فکری میکنیم. الان دنیای مدرن هیچی را قبول نداره. حالا یواش یواش انشاءالله ما را قبول خواهد کرد. الان میخوام بگم امروز دنیای مدرن نیست که مثلا ترامپ قبول داشته باشد یا فلان رئیس جمهور کلا، نه فعلا میگه همه دروغ میگن. بعدم باید برگردید که نه یه راه راست است میذاریم. مهمترین خصوصیات انسان آن است که جهانی گشوده دارد، ولذا اگر انقلاب اسلامی به معنای واقعی مد نظر او قرار گیرد، نمیتواند در فضای زندگی مدرن خود را فریب دهد و از امکان برگشت به فرهنگی که خدا محور آن فرهنگ است دست بزند. بسیار امیدوار باشید. یعنی امروز از خودتون حتی همینو بپرسید، چرا آل سعود اینقدر تلاش میکنه که صدای ما بهش نرسه؟ ببینید یه زمانی ممکنه تصور بکنید که ما آل سعود طوری مردم رو تربیت کرده که اگه صدای ما بهشون برسه گنخن شیعبا بی خود میگه. حتما میدونید که به شدت سانسور میکند به هیچ وقت. بقیه دنیا اینطوره. یه بررسی شده بود که چقدر رسانه سانسور میکنه، رسانه های بزرگ دنیا یه کتابایی نوشتن. چرا؟ بفهمین که بشر امروز به یکی از ابعاد خودش به نام گشودگی رسیده است. تا دیروز بشر نمیدونست این بعدا داره. این که ببینید من خیلی راحت میشینم اینجا با شما صحبت میکنم، چرا دل واپس نیستم؟ برای اینکه میدونم حرف من بعدش در گشودگی شما تجزیه و تحلیل میشه. همه تاریخی که درش هستیم این چنین شده. دنیای مدرن تا اینجا یه حسی کرد گفت خب ما بهش میده، فکر کرد که میتونه که رسانه رو دست بگیره. اون هرتزل اینا شنیدن که اون جورج پولیتزر بود که اسمش یادم رفته بود، رفیق مارکس اینا، هرتزل میگه که نه ما میاییم و رسانه رو دست میگیریم و حالا که مردم آمادن بشنون از ما بشنون. مدتی هم همین کار رو کردن ولی بعد دیگه نشد. جمع بحثم پس در یک کلمه است، چون انسان به یکی از اصالتهاش که گشودگیست دست پیدا کرده است، بیاید انسانها را با هویت گشوده باشون صحبت کنید. تو دو محورم هیچ بیشتر نمیخواد صحبت کنید، عجلم نکنید. آیا دنیای مدرن با این خصوصیات میتونه بشر سر و سامان بده؟ اگر باشون در میون بگذاریم روزی است که میگن نه. اگه شما 70 سال پیش 80 سال پیش میگفتین، من یه زمانی آرزو داشتم نقد غرب رو برای معلمای آموزش پرورش بکنم، گفتم غیر ممکنه. بعد چیزی نگذشت دعوت هم کردن، اما چه هست بهش میگن ضمن خدمت دیگه آموزشه، ما گفتیم علالا میگوی، گفتیم دیدیم این کار هیچکی هیچی نمیگه، گفتیم حالا میپرند ما که آقا تو مرتجعی یا چون اولین کتاب ما که چاپ شده بود. بعد یک کتاب فروشی ها گفتود این میگه یعنی بریم خر سوار بشیم، اما این کتاب رو چاپ نمیفروشیم. اون راستی هم بگویم گزیگرش تکنولوژی. خب خیلی جرأت میخواد که بگوی آقا نه، غرب انسان رو از آسمان باز میکنه، انسان رو گرفتار ابزارها میکنه. باور کنید اصلا من خودم باورم نمیاد که معلما مقاومت نکردن، را نمیگم راحت قبول کردن، فهمیدم که من عقبم نسبت به تاریخی که داره میاد وسط. حالا هم حرفم اینه به پای شما عقب نباشید. دو تا نکته. مدرنیته را میشد امروز گفت که ناتوان است. شما اینا خوب با حوصله جا بندازین،
طرف مقابله چیه؟ انقلاب اسلامی. پس گشودگی نسبت به انقلاب اسلامی فراهم میشه. حالا انقلاب اسلامی یعنی خرسوار بشیم، یعنی این که بشر را در عین زمینی آسمانی کنیم. آخرین صحبت حضرت آقا برای رفقای حج دیدیم که این آیه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره، این اصلا در رابطه با حجه. چرا اینا خوندن؟ برای اینکه ما میخواییم فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. انقلاب اسلامی که صوفیگری نیست ولی حساس است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.